أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با اهمیت خمس از دیدگاه ائمه اهل بیت سلام الله علیهم بود تا رسیدیم به این روایت که بله روایت 12540 که مرحوم شیخ صدوق نقل میکند از ابو بصیر که قلت لابی جعفر ما ایسر ما یدخلو به العبد النار، آسان ترین چیزی که بنده را وارد آتش جهنم میکند چیست؟ حضرت فرمود خوردن مال یتیم یک درهم و ما هم یتیم هستیم. این روایت خیلی زیاد مشکلی ندارد و هم مضمونن و هم سندن خیلی راحته، ولی روایت بعدی رو عزیزان یه مقداری دقت کنن. ما از این روایت هایی که حالت هیلوله دارد با آمدن یک یا دو تا واو سندها را متعدد می کند. خیلی از موارد هست که مثلا 5 تا سند میشه با واو، از این 5 تا سند 4 تا ضعیفه ولی یکی از اینها صحیحه و مطلب را میرساند. من این رو برای شما عرض کنم، از خود وسائل رو من بیارم عزیزان ببینند و اگر اینجا بله مانده باشد بله این رو عزیزان ملاحظه بکنن. محمد ابن علی ابن الحسین فی اکمال الدین عن محمد ابن احمد سنائی، یک واو اضافه کرد و علی ابن احمد ابن محمد دقاق، این شد سند 2 تا، و الحسین ابن ابراهیم شد سند 3 تا، و علی ابن عبدالله وراق شد سند 4 تا. ولذا برای شما عرض کنم این همگی نقل می کنن از ابوالحسین محمد ابن جعفر اسدی یعنی شیخ صدوق، از محمد ابن احمد سنائی، از محمد ابن جعفر، شیخ صدوق، از علی ابن محمد دقاق، علی ابن احمد دقاق، از محمد ابن جعفر اسدی. و البته غیر از این 4 مورد در ذیلش هم میاد برای شما عرض کنم یک تعبیری دارد که وروت تبرسی یا تبرسی فی الاحتجاج عن ابی الحسن محمد ابن جعفر مثله و کذل لذی قبله، و کذل لذی قبله هم یک سندی بر اون سند اضافه میکنه میشه 5 تا سند. از آن این رو دقت کنن، این یک فن خیلی ظریفی است در علم رجال که تسلط به آن از ضروریات و خیلی از موارد هم غفلت انسان رو چه بسا با مشکل مواجه میکنه. حالا همین رو ما میریم در درایت نور، عزیزان دقت کنن. یکی از خدمات خوبی که این درایت نور انجام داده همین مسئله هیلوله ها را درست کردن هست. عزیزان دقت کنن، این حدیث 12671، این سند اول قشنگ از اول تا آخر، عن محمد ابن محمد الخزائی عن ابی ابن الحسین الاسدی فلان. برای شما عرض کنم کدام سند بود، من این سند رو بله 12670 12670. عزیزان دقت بکنن، این چند تا سند تبدیل کرده. محمد ابن علی ابن الحسین فی اکمال الدین عن محمد ابن احمد سنائی عن ابی الحسین محمد ابن جعفر اسدی. این شد یک سند. قال کان فی ما ورده. سند دوم، محمد ابن علی ابن الحسین عن علی ابن محمد دقاق. سند سوم، محمد ابن علی ابن حسین ابن ابراهیم معدب. سند چهارم، محمد ابن بینید 3-4، یعنی اینا تمام عدد خورده. عن علی ابن عبدالله وراق از اسدی. سند پنجم هم که عبارت تبرسی بود، در بعد از دو تا سند آمده بود، گفت تبرسی این روایت، روایت قبلی را با این سند نقل کرده. سند تبرسی با سند اکمال الدین با هم تفاوت داشت. این رو عزیزان به مجرد این که لفظ واو در سند آمد همونجا متوقف بشن، که این واو که تعبیر میکنن به واو هیلوله که باعث میشود سندها را برای شما عرض کنم. حالا به جای این که مثلا شیخ صدوق بیاد 5 سند نقل کنه برای ما، خب اون زمانم که تایپی و کامپیوتر و امثال این نبود و در نوشتار هم اشتباه زیاد صورت می گرفت و مبنا بر تلخیص بود. ما در علم رجال 2 مسئله یعنی 3 مسئله معزل داریم. اگر این 3 مسئله معزل رو خوب کسی مسلط باشد، در تشخیص روایت معتبر توانمند. 1، تعلیق ها را تشخیص دادن. ما اکثر روایات کافیمون، تهذیبمون، حتی خود وسائل معلقه، یعنی سند اول میاره تمام راویان، 5 راوی دارد، همش ذکر میکنه. در سند دوم اگر راوی اول دوم با سند اول یکی بود، اینا را حذف میکنه. بعضی ها یه واوی میگذاره، در بعضی از جاها اون واو را هم نمیگذاره. یک دفعه میاد مثلا شما میبینید در کافی روایت اول عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن محبوب عن جمیل ابن دراد، روایت بعدی میاره مثلا حسن ابن محبوب عن جمیل ابن دراد. خب حسن ابن محبوب سال 150 از دنیا رفته، شیخ کلینی 329 از دنیا رفته، 150 سال با هم تفاوت دارن. ولذا این قضایا را عزیزان خیلی دقت کنن. یکی از خدمات خوبی که این درایت نور انجام داد، اینها را خوب آورده حل کرده، ولی حل کردنش ما را عمو تنبل بار نیاره. وقتی ما ملاحظه میکنیم قشنگ حسابی دقت کنیم، یک دفتر مخصوص یا یک فایل مخصوصی اختصاص بدیم برای حل این مشکلات سندی کتب اربعه و وسائل. این تعلیق خیلی سخته، حتی بعضی از جاها اگر دوستان المدخل رو مراجعه کنند در بخش سوم الحدیث المعلق، من اونجا 10 حدیث معلق کافی آوردم. مرحوم آقای خویی 1 حل کرده، صاحب وسائل 1 حل کرده، برای شما عرض کنم علامه مجلسی در مرآتم طور دیگه حل کرده. هر کسی یک روشی رو آمده با هم کاملا در تضاده. یعنی این حدیث معلق این طوری نیست که همینطوری که ما نگاه کردیم بلا فاصله مثل 2-4-3-9 فوری به دست بیاریم. دوستان من توصیه میکنم این بخش درایه این کتاب المدخل رو حداقل از 2-3 یک مرور کنن تا آخر، اگه بشه که تا از اول تا آخر مرور، چون علم رجال قواعدش فراره. خدا بیا مرزایت الله شهابادی استادزاده امام، ما بعضی وقت می رفتیم خدمت ایشون، می دیم ایشون مثلا داره شرح امثله مطالعه می کنه، صرف میر مطالعه می کنم. چی؟ گفت من چون این مباحث ادبی فراره و برنامه دارم مثلا در هر دو ماه یک مرتبه از اول تا آخر جامع المقدمات را مطالعه کنم از ذهنم نره. خب ایشون از مراجع مسلم بود، برایشون مثلا شاید بیش از 30 سال درس خارج داشتن و غیره. حتی آقای عراقی که بنا شد مرجعیتش اعلام بشه، یکی از کسانی که اعلام مرجعیت ایشون رو امضا کرد آیت الله شهابادی بود، و همچنین بزرگواران دیگر. حالا شاید راضی نباشن بعضی از مراجع ازام که ما باشون ارتباط تنگاتنگ داریم، معمولا از همون صرف میر و امثله و اون موزد و سمدیه را هم از هر یکی دو ماه یک مرور میکنن که این مسائل در ذهنشون باشه. ولذا عزیزان این کتاب رو داشته باشن دم دستی، روزهای جمعه هم تلاش بشه که حتما یه برنامه بگذارن، مثلا این جمعه مثلا فرض بفرمایید 10 تا از درس ها را بینن، جمعه بعد 10 تا، جمعه بعد 10 تا، دوباره مثلا بیان از اول. چون مباحث رجالی خیلی فراره، یعنی خیلی فراره، مگر اینکه دیگه کسی که دیگه شبانه روز کارش حل کردن مباحث رجالی باشه. و یک نکته ای که دوستان بس، یکی بحث تعلیق، یکی بحث هیلوله هست، یکی بحث مشترکاته. مثلا اول سند ان احمد ان الحسن ابن محبوب، ما آنچه که من ذهنم هست نزدیک بیش از 250 تا راوی داریم به نام احمد، احمد ابن علی نقی جعفر چیه؟ از این 240 خورده احمد ها شاید مجموعاً 30 تا سگه هستن، ما بقی ضعیفن. یا ان محمد ان زراره، خب محمد ما نزدیک 800 تا راوی داریم به نام محمد، که اینها باید با توجه به راوی قبلی، راوی بعدی و مراجعه به اسانید دیگر مشخص بشه که آیا محمدی که در اینجا هست محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب، محمد ابن مسلم اسدی، کی هست اینجا. این سه تا مسئله در علم رجال از معضلاته، از معضلات ها. حتی بعضی وقت انسان میبینه بعضی از اعاظم و بزرگواران میان خیلی به سادگی از کنارش رد میشن میرن. و الان هم بحث های ما بحث های 50 سال 100 سال قبل نیست. الان اولا بر این که بعضی از درس های سطح ما خارج ما رفته روی آنتن تمام دنیا میبینن، و از اون گذشته برای شما عرض کنم وهابی ها یا اهل سنت در میان ما میلولن و ما هم خبر نداریم که الان همون عزیزی که بغل شما نشسته که آیا ایشون مرتبط با این برای شما عرض کنم سازمان های ضد شیعی هست یا نیست. حتی همین چندی قبل دیدیم این طلبه ها که اینجا دارن شهریه میگیرن، یک آدم بدجنسی رفته از اون بالا این پول رو که میشمارن به طلبه میدن، طلبه میگذاره جیبش، عکسش گرفتن تو سایت های مختلف گذاشتن، آخوندهای مفتخور، آخوندهای خمسخور. حتی من یک دفعه اینجا نشان دادم. بینید این عزیزان دقت کنن، ولذا اگر چنانچه ما یک دفعه برای شما عرض کنم تو کارمون اشکال پیدا کرد، اینها موجب استهزا میشه. حالا ما نمیخوام بگیم ما باید معصوم باشیم، یا در همین قضیه برای حقیقت و پندار که شبکه دو پخش کرد، خوب بعضی از اعاظم و بزرگواران که خوب واقعا از مفاخر حوزه هم هستن، ولی مثلا آمدن آیا شبس ابن ربعی هست، شبس ابن ربعیه، شبس ابن، خب این رو برداشتن تو این شبکه های وهابی شاید 20 بار مسخره کردن که آخوندی که بلد نیست مثلا شبس یا شبسه آمده برای شما عرض کنم تو تلویزیون داره حرف میزنه. یا مثلا یه بزرگواری برمیگرده میگه ابن تیمیه را در روستای خرتنگ دفن کردن. خب شما ببینید چقدر مسخره کردن، چقدر اهانت کردن، چقدر جسارت کردن.
نمیان میگن آقا یک روحانی اشتباه کرد. این رو به روحانیت میگه آقا حوزه ها این چنینند. میگه آقا روستای خرتنگ ازبکستانه، محل قبر بخاری ابن تیمیه در شام مرده، چه ارتباطی دارد شام با ازبکستان؟ ببینید یک کوچکترین لغزشی که از ما صورت میگیره دوستان این رو داشته باشید. حتی شما چه بسا در فیضیه با رفیقت داری صحبت میکنی، همون را پشت سری شما قشنگ ضبط کنه، فیلم بگیره، فردا رفت روی سایت های مختلف. ولذا ما باید حتما تو کارهامون دقیق باشیم، زحمت بکشیم، فقط هم اینطوری نباشیم که بیاییم محصول کار دیگران رو جمع کنیم. خب من بعضی از دوستان دیدم اوراق نوشتن، زحمت کشیدن، خدا جزای خیرشون بده، ولی ببینید کار تحقیق اینیست که انسان خودش انجام بده. آشپز اونیست که برای شما عرض کنم گوشت و برنج و سیب زمینی برداره خودش آشپزی کنه، وگرنه قابلمه برداره بیره از رستوران غذا بگیره بیاره مهمان پذیرایی کنه، این هنر نیست، این هر کسی ازش ساخته هست. بله آخه بیه بلد نیستید. ببینید عزیز من، اونهایی که الان دارن کار میکنن آیا اینها استادی داشتند؟ اینها برای شما عرض کنم بنده خودم در همون کارهای رجالی، یعنی من عمده چیزی که دارم از حضرت آتلال شبری زنجانیه. قبل از اذان صبح پا می شدم می رفتم ماشین، جلوی درشون وا می استادم که ایشون از خونه بیاد بیرون. از همین وسط راهی که از منزلشون تا حرم بیان سوالاتم رو می پرسیدم، اگر تمام نمی شد دوباره بعد از نماز راه می افتم تا در منزلشون. بعضی وقتا ایشون خواب می ماندن یا مثلا کسالت داشتن نمی آمدن. همینطور مثل بچه یتیم ها نگاه میکردم که در کی باز میشه میاد بیرون، میدیدیم نیامد نزدیک نمازمون قضا بشه، پا میشد من نمازمون میخوادیم میرفتیم خونه. و در روایتم داریم در کارهای علمی همه جا تملق، برای شما عرض کنم یا به قول امروزی ها دستمال کشی ممنوعه الا در مباحث علمی. الا جوینده یابنده هست عزیز من. ببین من یک موضوعی بود یه دو سه مرتبه هم من گفته بودم در رابطه با این که چرا برای شوان اصلا امیرالمؤمنین اگر خلیفه میشد چه میشد. خب این رو من دو سه بار هم من مطرح کردم خیلی خلاصه و فشرده که پیغمبر اکرم فرمود این ولیتم علیان ولا اراکم فاعلین فهاد مهتد یهدیکم الی صراط مستقیم، یا این تستخلفوا علیا ولا اراکم فاعلین. خب به صورت خیلی مختصر در عرض مثلا دو دقیقه سه دقیقه، من پریشب که برنامه داشتم دیدم این نیاز هست که میدانی وارد بشیم، به صورت تلگرافی نباید باشه. تصمیم گرفتم همین روایتی که ده بار خلاصش خودم گفته بودم بررسی کنم. شب ساعت ده نیم آمدم تا ساعت سه بعد از نیم شب مشغول شدم، راضی نشدم از خودم، ناقص ماند. دیروز که پا شدم تا ساعت ده شب، یعنی صبح تا ساعت ده شب، یعنی من پریشب و دیروز حدود 14 ساعت با همه امکاناتی که هست، با تسلطی که خودم دارم، 14 ساعت زحمت کشیدم یک فایل تقریبا 3 صفحه‌ای تونستم آماده کنم، 4 صفحه‌ای. حتی یکی از اینها را من گفته بودم بر این که البانی در سلسله صحیح تصحیح کرده، تمام کتاب‌هایی که از البانی داشتم در نرم افزار بررسی کردم دیدم نیست، یعنی اصلا زیر رو کردم. شاید نزدیک 2 ساعت وقت من این گرفت که آیا البانی این حدیث این تستخلف و علیان بلا اراکم فائلین رو تصحیح کرده یا نکرده، چون همه کتاب های البانی روی چیز نیست، نرم افزار نیست همش. دیدم نیست. رفتم روی اینترنت، گفتم شاید یه کسی آمده در اینترنت کار کرده، آدرس داده. رفتم دیدم نزدیک 30 تا 40 تا سایت از سخنرانی من که 8 سال در شبکه سلام داشتم، اونجا همون آدرسی را که من داده بودم این اون آدرس را آوردن اونجا. آخر دیگه خسته شدم، اصلا رها کردم، به جای اون رفتم 4 نفر 5 نفر دیگر که تصحیح کرده بودن اون رو جایگزین کردم. ببینید بعضی وقتی که ببینید کار میخواد عزیز من، یعنی اینطور که ما تصور کنیم مثلا نیم ساعت بریم فرضاً با کامپیوتر یا با مطالعه مثلا یک مقاله علمی در بیاریم، خب این نیست، نمیشه. ولذا نابرده رنج گنج میسر نمیشود و قرآن هم داره و ان لیس للانسان الا ما سعا. یا بعد وقت دوستان میگن آقا فلان فایل رو بدید، مثلا ما استنکاف میکنیم، آقایان تصور میکنن که مثلا ما دلمون نمیخواد دوستان مثلا فایل رو داشته باشن. شما اگر یک فایل 10 صفحه خودتون برید کار کنید، خودتون کار کنید، بهتر از 1000 صفحه‌ای که محصول کار دیگران را بگیرید. کار دیگران را هم میگیرید باید خودتون روش عملیات انجام بدید. چه بسا فرض بنده آمدم مثلا همین قضیه این که در سلسله احادیث صحیحه، حالا من از کجا گرفته بودم، چی بوده، کدام جلدش بوده، این قضیه مال 7 سال 8 سال قبله. دیروز ارزم 2 ساعت تمام اینترنت و نرم افزارها را گشتم، هیچ مدرک پیدا نکردم. اومدم در فایلم به طور کلی پاک کردم. بعضی وقت میشه ببینید به این شکلی میشه. خب این رو حضرت عالی میرید بالای منبر یا توی شبکه نقل میکنید، کی نقل کرده؟ فلانی نقل کرده. خب انسان بعضی وقت اشتباه میکنه، ماها که معصوم نیستیم. بعضی وقت انسان میاد برای شما عرض کنم یک روایتی که فرض بفرمایید کلمه تستخلفه دارد، آدم به سرعت نگاه میکنه، تصور میکنه همون حدیث مورد نظره، بلا فاصله آدرس یادداشت میکنه. من بارها بوده خودم برداشتم، با سرعت مصادر رو اضافه می کردم، برداشتم فرضاً از یک مصدری عبارتی را آوردم، دوباره مرتبه دوم که مراجعه کردم دیدم که اصلا بعضی از اینها حدیثی که آوردن ارتباط به حدیث مورد بحث من نداره. خب اگر دوباره انسان کنترل نکنه اون وقت چی میشه؟ ولی من تقاضام اینه که دوستان و بزرگواران تلاش کنن هر روز یا از هر 2 روز 3 روز یکی از شبهاتی که مطرحه اینها رو برای شما از کنن بردارن کار کنن. هر کجا هم گیر کردند، خب حالا ما نمیگیم نعمت، حالا این فضل الهیست، ما هم در خدمت دوستان هستیم که سوال کنن آقا ما اینجا اومدیم اینجا گیر کردیم چیکار کنیم ما؟ یا همین شبهات مهدویت که ما خدمت آقایان دادیم، خب عزیزان بزرگواری کنن کار کنن و بعد من ببینم هر کدامی از این کارها درست هست، بزرگواری کنن بیان اینجا برای دوستان دیگرم توضیح بدن و ما هم بیایم اشکال کار رو بگیریم. این دیگه بهترین راه برای همین قضیه هست که فعلا شبهات مهدویت رو ما شروع کردیم، مخصوصا این 3-4 تا شبهه‌ای که دم دسته، هر روز وهابی ها دارن مانور میدن که امام زمان بیاد به قدری مردم را میکشد، از هر 1000 نفر 999 نفر رو میکشه. خب این مهدی که میخواد بیاد سلام الله علیه از 1000 نفر 999 نفر میخواد بکشه، چه صلحی، چه آرامشی، چه هدیه‌ای برای مردم میاره؟ هدیه‌ای که میاره برای مردم کشت و کشتار و خونریزیه. و روایات هم داریم، نمیخوام بگیم روایات نداریم ها، شاید 6 تا 7 از کتاب‌های ما هم مثل بهار و دیگران این روایت رو آوردن. اونا اومدن گشتن در لابلای احادیث ما، مثل مگسی که میاد و برای شما عرض کنم از میان قضاها اون کثافت ها رو میره اونجا میشینه. حالا ما نمیخوام به این شکلی، ولی 10 تا روایت صحیح داریم، اونها رو مطرح نمی کنن. یک روایت ضعیف یا یک روایت مورد نظرشون رو شروع می کنن مانور دادن. البته ما همین چنین هستیم ها، ما هم بخوام نقطه ضعف از اونها بگیریم، ما هم روشمون اینه ها. شما تصور نکنید که این کار فقط مال اونهاست، ما هم اگر بخوایم نقطه ضعف بگیریم، نقاط ضرب پذیر اونها را بکوبیم، روایاتی که 100% صحیح هست یا غیره یا مثلا با قرآن انطباق داره، اون رو به رخ نمی کشیم. ما میگردیم در لابلای روایاتشون ببینیم 2 تا 3 تا 5 تا روایتی که، یا 5 تا فتوایی که، خب فتوای خوبم زیاد دارن، ولی وقتی ما یه فتوایی پیدا میکنیم که یک برای مفتی، برای شما عرض کنم، وهابی میاد میگه آقا مثلا اگر کسی مثلا با بز هم بستر بشه، این بزه بچه به دنیا بیاره، شبیه باباش بشه، این باباش بیاد آخوند بشه برای شما عرض کنم، بعد بره تو روستاش نماز عید قربان بخواند، مردم میتونن این آقای روحانی را به اعتبار اینکه مامانش بز هست به عنوان قربانی بکشند و گوشتش تقسیم کنن. خب ببینید اینها 100 تا فتاوای خوب دارن، ما اونا را کار نداریم. یک همچه موردی وقتی پیدا می کنیم، مانور می دیم، شعار می دیم، هو می کنیم. یعنی این الان شیعه با وهابیت یا با تندهای اهل سنت در یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای هستند. حالا کی این آتش بس ایجاد بشه، چیکار کنن بزرگان و مراجع بیان کنار هم بنشینن، مفتی اعظم اونها، شیخ الازهر اونها بیان یک قضایایی. البته الان کارهایی که ماها داریم میکنیم در حقیقت روش ما پاسخگوییه، ما آغازگر این جنگ نیستیم. اینها الان 300 تا ماهواره در اختیارشون هست، شبانه روز علیه شیعه دارن کار میکنن، در این طرف هم 2-3 تا شبکه هست دارن جواب میدن. یعنی روش و جنگ یک جنگ کاملا نابرابره. الله ای حال این عزیزان انشالله دقت کنن که ما دوست داریم که در یک سال تحصیلی 5 نفر 10 نفر از این بزرگواران ما در خدمتشون باشیم، دستشون هم ببوسیم. در این کارهایی هم که خودمون داریم، یه مقدارش هم به خاطر کار خودمون هست. الان همین مؤسسه ولیعصر بعضن میبینیم 300 تا 400 تا سوال کردن، ما هنوز برای شما هم در وسط راهیم. یک بابایی از کانادا، آمریکا، لندن مشکلی پیش آمده، شبهه پیش آمده، سوال کرده، ما چون نیرو نداریم بعضن میگیم 3 ماه 4 ماه 5 ماه دیگه جواب میدیم. جواب ما وقتی به دستش میرسه مثل بیهوشداری بعد از مرگ سهرابه، نوشداری بعد از مرگ سهرابه، یعنی شبه مطرح شده، اون بنده خودم رفته اونجا نتونسته جواب بده، 4 تا بچه شیعه هم ذهنش مشوش شده، تازه جواب ما بعد از 3 ماه 4 ماه به دستش میرسه. و الان اگر انشاءالله عزیزان بزرگواری کنن در این زمینه، مخصوصا اونهایی که آمادگی کامل دارن کار کنن، عرض کردم چه بسا یک جواب دادن 10 ساعت 12 ساعت وقت بگیره. البته این رو خدمت عزیزان عرض کنم، برای امیرالمومنین و اهل بیت کار کردن ابتدا شاید خیلی ملحوظ نشه، ولی یه مقدار انسان وارد کار بشه، یه چیزای خود انسان به دست بیاره، لذت داره، لذتی که مثل اون بابایی که از شب تا صبح مطالعه میکرد و میگفت عین ابناء الملوک، پادشاهزاده ها کجا هستن ببینن لذت ما میبریم یا اونها میبرن. یکی از این آقایان نقل میکرد میگه من وقتی مشغول کار هستم، وقتی میخوام دست بردارم، مثل اون کسی که خلاصه در مسائل جنسی در اوج لذته، میان برایش مثلا میخوان بکشن جدا کنن، چقدر براش سخت دشواره، میگه وقتی من مشغول کارم میخوام جدا بشم یک همچه حالتی دارم و یقین هم دوستان بدانن این واقعیته. یعنی خدا را شاهد میگیرم، قسم به روح امیر المؤمنین سلام الله علیه، بنده خودم لذتی که از همین کارها مخصوصا پاسخ به شبهات میبرم، در یک ساعتم از میلیارد 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 به قول شبهای اول عروسی اتاق هجله‌ای که برایشان پادشاهان و پادشاهزاده ها میبرن لذتش بالاتره. الا ای حالین، این روایتی بود که برای شما عرض کنم مطرح بود. بله، این که حالا من در این یکی دو دقیقه مضمون روایت هم عرض کنم. اینها من به این شکلی در آوردم: محمد ابن علی حسین ان محمد ابن احمد سنائی، علی ابن محمد دقاق، حسین ابن ابراهیم و علی ابن، در حقیقت چهار تا سند شده. اینها روایت رو رسیدن به محمد ابن عثمان عمری که نایب دوم حضرت ولی از ارواحنا فدا از حضرت ولی عصر، در رابطه با موارد خمس از حضرت سوال کردن که من امر من یستحل ما فی یده من اموالنا و یتصرف فیه تصرفه فی ماله من غیر امرنا، کسی وجوهات ما دستشه، اینن همونطوری که در اموال خودش تصرف می کند در خمس هم تصرف می کند. فمن فعل ذلک فهو ملعون، هر کس همچه کاری بکند ملعون است. و نحن خصماؤه، و ما فردای قیامت مدعی و دشمن او هستیم. بعد از نبی مکرم برای شما عرض کنم روایتی رو میاره، میگه اون کسانی که حق اطرت من رو حلال بدانن و تصرف کنن ملعون هستند به زبان من و زبان تمام پیامبران مستجاب الدعوه. فمن ظلمنا کان من جمله الظالمین لنا، اون کسانی که حق ما را نمیدهند اینها فردای قیامت جزء ظالمین ما هستند. و کانت لعنت الله علی، لعنت خدا شامل حال او میشه. به قوله عز و جل علی لعنت الله علی، یعنی قوی ترین و خلاصه حساس ترین روایات در تصرف وجوهات شرعی این روایته. آدرسش رو وسائل جلد 9 صفحه 540 حدیث 12670. بله، بعد البته ذیلش هم همین توضیح را میدم که انشاءالله چون روایتم با سندهای مختلف آمده، هر چهار تا سند هم صحیحه، پنج تا سنده، سند پنجم ضعیفه، سند احتجاج ضعیفه، ولی چهار تا سندی که برای شما عرض کنم در اکمال دین آمده، هر چهار سند صحیحه. یعنی یک روایت با چهار تا سند صحیح با این مضمون تکان دهنده. و السلام علیکم و رحمت الله.